از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
فصل اول. به نام خدا. سلام، امروز رو با اندیشه های نو آغاز کنیم تا مسیری نو برامون باز بشه. فصل اول و شناسایی دانش آموزان مستعد، از آزمون تیزهوشان تا جشنواره خوارزمی. و این برنامه از فصل اول، المپیادهای دانش آموزی چه ارتباطی با نیاز جامعه و اقتصاد دانش بنیان می توانند داشته باشند. از همین لحظه تا حدود 15 دقیقه دیگر. هر سال آمار و ارقامی از دانش آموزان کشور میشنویم که در المپیادهای داخلی و خارجی مدال‌آوری کردند و استعداد بچه‌های ایران به واسطه مدال‌آوری در این المپیادها در دنیا زبان زد شده. استعدادی که هر سال رو به پیشرفته، اما اگه یه حساب و کتاب سرانگشتی بخوایم داشته باشیم، این سوال پیش میاد که آیا میتونه ارتباطی بین المپیادهای دانش آموزی و برگزیدگان آن با نیازهای روز جامعه وجود داشته باشه و اینکه این نخبگان منتخب در این المپیادها چه کمکی میتونن به پیش برد و ارتقای اقتصاد دانش بنیان کشور بکنند.
امروز اومدم روبروی بنیاد خوارزمی و قرار از افرادی که از اینجا رد میشن یا بعضن اگر داخل سازمان تشریف بیارن بیرون باشون یه گفتگویی بکنیم در رابطه با وضعیت نخبه های کشورمون. ازتون بپرسم که به نظرتون دانش آموزان نخبه ما چقدر و چطور میتونن به آینده یک کشور کمک کنن؟
الان خوشبختانه تو کشور ما فکر کنم دانش آموزانمون به عنوان نخبه خوب ازشون استقبال میشه. مدارس خوبی هست، مدارس نمونه دولتی هست، مدارس تیزهوشان هست. خب استعدادیابی داره، کم کم شکل میگیره توی کشور ما، ولی متاسفانه وقتی میان توی دانشگاه ها اکثر نخبه‌هامون میرن کشورهای دیگه و دارن فعالیتشون رو توی کشورهای دیگه دنبال میکنن. خب باید مراکزی باشه که اول اینا شناسایی کنن، مخصوصا میگم توی سطح دانشگاهی که اون موقع باید ازشون استفاده بشه تازه، و ببینن توی چه زمینه‌ای میتونن فعالیت بکنن. ما پژوهشگرای مناسب احتمالاً نداریم براشون که برن اونجا فعالیت کنن، ترجیح میدن که برن توی خارج از کشور فعالیت کنن. فکر بکنم مسئله فرهنگی، مسئله اقتصادی، همه اینا دخیل باشه توی تصمیم گیریش.
پیشنهاد شما چیه؟ چطور میتونیم از این نخبه ها توی مسائل علمی و اجتماعی کشورمون کمک بگیریم؟
میگم واقعا تا حالا خیلی بهش فکر نکردم، ولی باید زمینه سازی بشه براشون دیگه. مثلا اگر یه سری اقتصاددان داریم که نخبه اقتصادی هستند، باید یه جا اینا رو جمعشون کنیم، ازشون ایده بگیریم، ایده هاشون رو ببینیم چه جوریه، تحلیل کنیم خودمون. یا چه میدونم مثلا نخبه علمی هستند، مثلا توی نرم افزار مثلا نخبه هستند، بیاریم ببینیم چه ایده هایی دارن، کمکشون کنیم که ایده ها رو اجرایی کنن.
شما خودتون دانشجو هستین؟
بله، رشتم فیزیک، رتبه 3300 کشوری.
خیلی لطف کردید. شکر.
فصل اول رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان با موضوع ارتباط بین المپیادهای دانش آموزی و برگزیدگان آن با نیازهای علمی جامعه و اقتصاد دانش بنیان. من سلام میکنم به آقای دکتر امین صارمی، مدیر پژوهش و تحقیقات مرکز ملی استعدادهای درخشان. آقای صارمی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای صارمی، میدونم که در سالهای اخیر تغییر و تحولاتی در ساختار المپیادها داده شده. رشته‌های اضافه شده و متناسب با نیاز علمی مدارس و کشور همین تغییرات انجام شده. ما هر سال چه تعداد دانش آموز داریم که از طریق المپیادها به رقابت‌های جهانی راه پیدا می‌کنند؟
سوال خوبی رو مطرح کردید. المپیادها مثل دیگر حوزه‌هایی که در آموزش پرورش به بررسی شناسایی و استعدادهای برتر رو دنبال می‌کنه و شناسایی می‌کنه، خب المپیادها هم یک فرصتی است در آموزش پرورش که در مرکز ملی پرورش استعداد درخشان در انجام میشه. خب المپیادها با هدف شناسایی استعدادهای برتر هم هست. المپیادها در کشور ما خب به طور متناوب از اوایل انقلاب، از سال 66 که مدارس استعدادهای درخشان شکل گرفت، نگاهی به سمت المپیادها شد و خاص همه مدارس کشور هست.
بله.
و برخی از دانش آموزان خودشون در اون آزمون محک میزنند. یک اعلام سراسری به صورت بخشنامه اطلاعی که از سوی مرکز ملی پرورش استعداد درخشان به مدارس کشور میره با اون ویژه نامه که توش هست کاملا مشخص میکنه که چه هدفی دنبال میکنه و برای چی هست. خب دانش آموزان، معلمان دانش آموزان رو هدایت میکنن که توی آزمون ثبت نام بکنن. آزمون برای ویژه همه مدارس هست، چه دولتی چه غیر دولتی چه المپیاد هوشان. این المپیاد برای دانش آموزی که در دورترین نقطه این کشور داره زندگی میکنه هست.
آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، اینکه الان این سوال توی ذهن من ایجاد شد که خب اون دانش آموزی که در دورترین نقطه هستش و حالا محروم ترین نقطه هستش میتونه توی این المپیاد شرکت بکنه و دانش آموزی هم که سر کلاسای استعدادهای درخشان میشینه اون هم میتونه شرکت بکنه، این مزیته. ولی اینکه اون چطور آماده شد برای اینکه بتونه در این المپیاد شرکت بکنه و نتیجه ببینه، اون دانش آموزی که سر کلاسای استعدادهای درخشان میشینه با اون دانش آموزی که در دور افتاده ترین منطقه ساکن هست و میتونه حالا توی این المپیاد شرکت بکنه، اینا چطور سنجیده میشن؟ چطور، یعنی آیا واقعا به حق سنجششون با یک المپیاد در یک سطح؟
مدرسه تیز هوشان نگاه ویژه به المپیاد دارن. علاوه اینکه مدرسه مدارس بین نگاه دارن، خانواده هم نگاه دارن. خیلی براشون مهم هست و وقت میذارن، هزینه میکنن.
خب اون دانش آموزی که در خب منطقه دور افتاده
هست، نمیخوام بگم که تو مناطق محروم، مناطقی که دور دست هستن، خب این برمیگرده به وظیفه که من به عنوان مسئول هست دارم، بایستی اینو اطلاع رسانی بکنم، راهنمایی بکنم، بگم دانش آموزان با استعداد یک فرصتی براش ما ایجاد شده به نام المپیاد. المپیاد وظیفش اینه، این هدف دنبال میکنه، این یک از راه‌های موفقیت هست. کاندیدات خیلی از مدارس ما حتی بخشنامه که میرسه شاید باز نکنن، مطالعه کنن، به اطلاع دانش آموز برسونن، که این یک وظیفه مهم هست برای مدارس ما که حتما بایستی در تمام زمینه‌هایی که میتونه باعث موفقیت بچه‌های ما بشه بایستی اطلاع رسانی بکنن. خب دانش آموزان میتونن، راه برای همه باز هست. خب داشته‌های دانش آموزان مناطق دوردست خب قطعاً یه مقداری کمتر از دانش آموزان مدرسه برخوردار هست. مدرسه برخوردار واقعا کار میکنن و هدف هم دارن دنبال میکنن.
بله، امکاناتی هم دارن، ممکنه یک آزمایشگاهی این فرصت مجهز داشته باشن.
ما به عنوان مسئول در مناطق آموزش پرورش باید این فرصت رو در اختیار همه دانش آموزان قرار بدیم و از همه بخوایم که شرکت بکنن. داشتیم در المپیادهایی که از 8 نفر پذیرفته 7 نفر شهرستانی هست. همین الان که با شما داریم صحبت میکنیم.
بعد آقای دکتر، این المپیادها بیشتر در مقطع متوسطه دوم برگزار میشه دیگه.
پایه دهم،
یازدهم،
دوازدهم. بیشتر خاص پایه یازدهم هست، ولی پایه دهم هم میتوانن شرکت بکنن و برخی ها بودن که در پایه دهم موفق شدن و به دوره طلای ما هم رسیدن. خب این یک فرصتی هست براشون، ولی بیشتر دانش آموزان پایه یازدهم شرکت میکنن. الان که در خدمت شما هستیم، المپیادهایی که در کشور داره انجام میشه، المپیاد زیستشناسی هست، ریاضی دار، نجوم و اخترفیزیک هست، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، ادبی و جغرافیا. امسال یه چیز هلوش 87,000 نفر شرکت کرده بودن. سال پیش 95,000 نفر شرکت کرده بودن. خب سالانه اینقدر انتظار دانش آموز در این آزمون شرکت میکنن، آزمون مرحله اول برگزار میشه. آزمون مرحله اول خاص درس های دانش آموز هست، کتاب های درسی که در اون سال تحصیلی که اعلام شده تو اون آزمون شرکت میکنن و میتونیم بگیم که یه چیز حلوش 10,000 تاشون پذیرفته خواهند شد در این تعداد دانش آموز، در این تعداد رشته. بعد مرحله دوم وجود داره. مرحله دوم یه مقدار تخصصی تر هست و هر کدوم از این المپیادهای ما یک کمیته دارن و آزمون مرحله دوم یه چیزی فراتر از اون چیزی که دانش آموز در مدرسه خونده داشته. قرار هست که دانش آموز برتر اونجا شناخته بشه و تو مرحله دوم که در اردیبهشت ماه برگزار میشه آزمونش، اونجا دانش آموزان پذیرفته میشن و از هر رشته بر اساس اون مصوبه که در دستورالعمل المپیادها هست بایستی از هر رشته 40 دانش آموز پذیرفته بشه. نهایتاً دانش آموزان دوره طلای ما که دانش آموزان برجسته ما هستن، اونا انتخاب میشن و به دوره طلا شرکت میکنن و دوره طلا هم دو برابر ظرفیت جهانی ما میگیریم. یعنی اگر یک رشته مثل زیست 4 نفر جهانی میخواد، ما 8 نفر میگیریم و اینا در دوره طلا یک رقابت خیلی جدی فشرده‌ای دارن و در نهایت یکی دو ماه مونده به اعزام جهانی، بعد بین این 8 نفر به عنوان 4 نفر انتخاب بشن. اونجا به عنوان نخبه دانش آموزی کشور ما پذیرفته میشه.
خب حالا آقای دکتر، نخبه دانش آموز کشوری هم برگزیده شد. ما میدونیم که حالا این عددی که فرمودید به هر حال قابل توجه هم هست. دانش آموزان کشورمون هم میدونیم که خوش درخشیدن در خیلی از رشته‌ها، در خیلی از المپیادها. حالا ما میبینیم که بعدن همین دانش آموزان خیلی هاشون جذب خارج از کشور میشن. میخوام این سوال رو از شما بپرسم که چه برنامه ریزی میشه برای اینکه اینها در کشور بمونند و ازشون استفاده بشه؟ بانی این قضیه کدومی که از نهادهای آموزشی ما هستن؟
آموزش پرورش فقط هدفش و برنامه که داره اینه که دانش آموز تا پایان دوره تحصیلات عمومی مدیریت میکنه و بعد از اون هم خب دیگه در جامعه و در دوره‌های تحصیلی دیگه بر اساس توانمندی افراد بیاد ادامه تحصیل میدن یا میرن دانشگاه یا واقعا در فعالیت خارج از آموزش کار میکنن، در کارهای صنعتی شرکت میکنن، خلاصه کارآفرینی رو دنبال میکنن.
از نظر شما که صاحب تجربه هستید، به هر حال چه نهادی باید برنامه ریزی بکنه برای این دانش آموزان که از همین نخبگان در خود کشور استفاده بشه؟
خب یه پای این قضیه مرکز ملی نخبگان هست.
بله.
و دانشگاه ها خب قطعا آموزش پرورش واقعا فعالیتش تا جایی که اون نخبه رو پیدا میکنه، این پروسه که من خدمتتون عرض کردم واقعا پروسه بسیار سنگینی هستن که ما بتونیم یه نخبه رو پیدا کنیم. این دانش پژوهانی که ما در اختیار داریم فراتر از تمام دانش آموزان و حتی دانشجویان دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد هست از نظر توانمندی علمی. خب اینا رو ما به یه سطح رسوندیم. توانمندی آموزش پرورش در همین اندازه است. اینکه واقعا آموزش پرورش فراتر از اون میخواد کار بکنه، یه مقدار برایش سنگین هست. لازم هست اینکه دستگاه‌ها و نهادهای دیگه هم تو این زمینه ورود بکنن. ما پیدا کردیم، آماده است، شما به کار بگیرید. در ادامه خواهم گفت که چه فعالیت‌های ما داریم انجام میدیم که اون دغدغه شما برطرف بشه.
بسیار عالی. مکول می‌کنیم ادامه صحبت‌هامون رو به برنامه‌های بعد فصل اول در این هفته که دوستان عزیز رو دعوت می‌کنیم از همینجا که حتما برنامه فصل اول رو از رادیو جوان بشنوند. در روزهای آینده هم باز انشالله بتونیم از صحبت‌های آقای دکتر امین صارمی، مدیر پژوهش و تحقیقات مرکز ملی استعدادهای درخشان، استفاده بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر که در برنامه امروز حضور داشتید. با شما خدا فزی میکنم و انشالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
فصلی برای خوب دید، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
برای شما شنونده های فصل اول که تمایل دارید برنامه های قبلی ما رو بشنوید، این امکان هست که به سایت رادیو جوان مراجعه بکنید و از بخش آرشیو برنامه ها فصل اول رو دریافت کنید. نویسنده و تهیه کننده این برنامه مرسده بابایی، گزارشگر شیما شیرازی، هماهنگی فرزاد محمدی، صدا بردار سینا احمدی پور و من هستی دخت توکل گوینده برنامه. تا فردا از شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز خوب بستگی به انتخاب‌های ما داره. دوستان خوب، کار خوب، خرید خوب و تصمیم خوب. پس تا میتونیم امروز رو از انتخاب‌های خوب پر کنیم. از اینکه بین انتخاباتون جایی برای برنامه‌های شبکه رادیویی جوان در نظر گرفتین، از شما بسیار سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید، رادیو چی رو بشنوید.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، ازتون دعوت میکنم که رادیو چی امروز رو بشنوید. من لاله اکبری هستم، در خدمت شما و همراه شما. اگر شما دوستای خوبم مایل هستید که با برنامه خودتون در ارتباط باشید، بدونید که 2240000 2250952 در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید. امروز همکارانم یه موضوع خیلی خوب رو انتخاب کردن برای برنامه رادیو چی، موضوعی که به نظرم میاد شامل حال همه ما میشه. حالا توضیح میدم چرا. وقتی هر کدوم از ما از خونه میایم بیرون به هر دلیلی و برای انجام هر کاری، اولین نگاهمون به آسمونه، ببینیم که امروز هوا چطوریه. ابریه، آفتابیه، بارونیه، خنکه، گرمه. بعضیا پارو فراتر میذارن، یه نیم نگاهی هم به درجه حرارت هوا دارن. تازه بعضیا دوست دارن هر روز بدونن که در سایر نقاط دنیا الان هوا چند درجه است. اینه که ما امروز میخواییم راجع به سازمان هواشناسی صحبت بکنیم، کارکردهاش، وظایفش و صد البته پیشرفتهاش. با ما همراه باشید تا ساعت 15.
چی؟ یعنی چی؟ رادیو یعنی چی؟ چی؟ رادیو چی؟
خب قرار شد که امروز راجع به سازمان هواشناسی صحبت بکنیم. سازمان هواشناسی ایران سازمانی دولتی است که فعالیت خودش را از ابتدای سال 1334 خورشیدی و به عنوان اداره کل هواشناسی، البته زیر نظر وزارت راه و ترابری، آغاز کرد و بعد از یه مدتی به سازمانی مستقل تبدیل شد. این سازمان در سال 1338 خورشیدی به عنوان 103مین عضو سازمان هواشناسی جهانی به عضویت این سازمان درآمد. یه نکته دیگه‌ای رو عرض بکنم که در هنگام تشکیل اداره کل هواشناسی در همون سال‌های 1334، ایستگاه‌های هواشناسی که در بخش‌های مختلف تأسیس شده بود به این اداره کل واگذار شد. بعد حالا خیلی ساده عرض بکنم که ایستگاه‌های واگذار شده از نوع سینوپتیک، اقلیم شناسی بود و باران سنجی که هر کدام دیدبانی‌های مربوط به خودشون رو انجام می‌دادن. در اون زمان تعداد 34 ایستگاه سینوپتیک و 107 ایستگاه اقلیم شناسی و 160 ایستگاه باران سنجی وجود داشته. گسترش ایستگاه‌های هواشناسی و توسعه شبکه‌های اون بعد از پیروزی انقلاب شتاب بیشتری به خودش گرفت و همطور که عرض کردم، سازمان هواشناسی ایران به عنوان 103مین عضو سازمان هواشناسی جهانی سال 1338 به عضویت این سازمان جهانی درآمد. قبل از انقلاب سازمان هواشناسی کشور بیشتر در خدمت ترابری هوایی و صنعت هواپیمایی و اینا بود و به مسائل هواشناسی خیلی توجه نمی کرد. اما بعد از انقلاب و با تعیین کشاورزی به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشورمون، این سازمان خدمات خودش رو به سمت کشاورزی هم سوق داد و امروزه توسعه ایستگاه‌ها و بهره‌وری بهتر سامانه آمار هواشناسی کشور در جهت ارائه خدمات به بخش‌های تحقیقاتی، کشاورزی، دامداری و آبیاری. یه بخش رو با هم بشنویم و برگردیم.
ایستگاه هواشناسی متنوع هست، یعنی ما ایستگاه داریم که فقط باران سنجی انجام میده، باران اندازه‌گیری میکنه و ایستگاهی داریم که مسکای کامل هست به اسم ایستگاه سینوپتیکی هستن. مجموع اینا بیش از 4500 تا ایستگاه است که در برنامه 5 ساله توسعه ششم که سازمان هواشناسی طرح تنظیم کرده بنابراین برای این هستش که از ایستگاه‌های دستی به سمت ایستگاه خودکار بریم و ایستگاه‌های خودکارمون رو تا مرز 10000 تا در سطح کشور افزایش بدیم. یه سری اطلاعاتی که ما میدیم پیشبینی هست. پیشبینی ها همیشه مقدار خطا همراهشون هست چون ناشی از محاسبات. پیشبینی بسته به اینه که رنجش چی باشه. ما پیشبینی داریم برای خیلی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و فصلی. پیشبینی فصلیمون حدود 70%، اونی که برای 3-4 ماه آینده در حقیقت پیشبینی حدود 70%. ولی وقتی میرسه به پیشبینی کوتاه مدت که میشه 24 ساعت تا 48 ساعت آینده، بالای 90% صحت داره. اینم میتونید دو همین روی کردی که مردم نسبت به هواشناسی طی این سالهای گذشته پیدا کردن کاملا ببینید. در دنیا هزینه‌های بسیار سرسام‌آوری رو برای انجام مطالعات و مدل سازی انجام میدن که صحت پیش بینی رو تا حد امکان باز بالا ببرن. در منطقه وضعیتون بسیار منطقه سیستان بلوچستان و به نوعی شرق و جنوب شرق کشور ما دچار مشکل پدیده طوفان گرد و خاک از دیرباز بوده و هست. این مورد تاییده، طبیعیه که این رو سازمان هواشناسی تایید کنه چون آمارشو داره، دیدبانیاشو انجام داده. سازمان هواشناسی یک برنامه توسعه‌ای رو برای کل کشور تدوین کرده، برنامه 5 ساله است که تا پایان سال 1400 تداوم پیدا میکنه. برنامه 5 ساله ششم هست و در زمینه‌های مختلف این برنامه مدون شده. هم توسعه ایستگاه‌های دیدبانی هست، مثل همین ایستگاهی که الان در خدمت شما هست، ایستگاه زابل. توسعه شبکه راداری هست، توسعه سامانه پردازشی یعنی استفاده از سوپر کامپیوتر هست، توسعه مدل‌های جوی هست که از اون برای پیشبینی استفاده میشه و البته از همه مهمتر آموزش کارشناس هاست که در دستور کار ما قرار داره که از مهمترین آیتم های توسعه هواشناسی دنیاست.
دوستان خوبم، در برنامه امروز رادیو چی در مورد هواشناسی با شما صحبت میکنیم. فناوری فضایی خیلی میتونه در هواشناسی به ما کمک بکنه و البته دانشمندان و نخبگان جوان در این حوزه خیلی تلاش میکنن که با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها شرایط پیشبینی هواشناسی رو که در حوزه های مختلف میتونه به کمک بشر بیاد بهبود ببخشن. حالا بذارید من یه توضیح خیلی مختصری عرض بکنم که اصلا فناوری فضایی چیه؟ کارش چیه؟ فناوری فضایی به مجموع دانش‌ها و فناوری‌های مرتبط با بررسی فضای اطراف کره زمین گفته میشه. شناخت فضای پیرامون کره زمین، موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاه‌های فضایی و غیره از شاخه‌های فناوری فضایی محسوب میشن. فضای بیرونی که میشه کل دنیا منهای کره زمین اونقدر برای بشر محیط ناشناخته‌ایه که تمام تلاش خودش رو به کار برده که بره به سمت دریافت تکنیک‌ها و دانش‌های پیشرفته و پیشرو تا بتونه رمز و راز این محیط ناشناخته رو بهتر کشف بکنه. اغلب فناوری‌های جدیدی هم که از فعالیت‌های مرتبط با فضا سرچشمه می‌گیره یا بر اثر اونها شتاب پیدا می‌کنه، بعدها در فعالیت‌های اقتصادی دیگه هم مورد بهره برداری قرار می‌گیره. می‌خوام بگم که خیلی شاخه مهمیه، خیلی حوزه وسیعیه و ما در این زمینه علاقه‌مند جوان فراوون داریم. رشته هوا و فضا این روزها خیلی طرفدار پیدا کرده و جوان‌ها دلشون می‌خواد که وارد این محیط بشن، از ایده هاشون کمک بگیرن، از دستگاه‌های پیشرفته برخوردار باشن تا بتونن به همون تکنیک‌ها و دانش پیشروی که عرض کردم دست پیدا بکنن. و این می‌طلبه که ما از جوان‌هایی که به این رشته‌ها علاقه‌مند هستن استفاده کنیم، بهشون کمک کنیم، دل سردشون نکنیم. باید در این حوزه سرمایه گذاری های کلانی صورت بگیره. همطور که عرض کردم نه تنها میتونه در حوزه های مختلف به یک کشور کمک کنه، بلکه بسیار درآمدزاه، بسیار اقتصادیه و بسیار پیشرو. علم فوق‌العاده‌ایه. راجع به این موضوع بازم با هم دیگه صحبت میکنیم.
سنجش از دور یک فنی هست که میاد با استفاده از یه سری تکنیک ها و ابزارالات از راه دور از پدیده های مختلف اطلاعات کسب میکنه. این اطلاعات در مجموعه به نام سامانه اطلاعات مکانی یا GIS گرده همایی میشه و پردازش میشه.
در این گرده همایی سایت تخصصی مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز به عنوان جامع ترین پایگاه GIS کشور تشریح شد. دسترسی به داده‌های ماهواره‌ای در طول 15 سال گذشته از منطقه خاورمیانه به صورت تفکیک شده در این پایگاه برای محققان و کاربران قابل دسترسی است.
چه قابلیت‌هایی دکتر این سایت در اختیار کاربر قرار می‌ده بتونن در پژوهش‌هاشون استفاده کنن؟
یک پوشش گیاهی بود عرض کردم. دو مربوط به دمای سطح آب دریاها هست. سه مربوط به پوشش دمای سطح زمین هست. بعد مربوط به دما و ویژگی های ابرها هست و بعد مربوط به بارش ماهواره‌ای کشور هست.
ما دو تا از ماهواره هایی که رو سر کشور ما حرکت میکنن اطلاعاتشون رو دو بار در روز میخونیم و تقریبا جامع ترین اطلاعات دریافتی از وضعیت جغرافیایی کشور رو ما داریم دریافت میکنیم.
قابلیت کاربرد این اطلاعات رو در زمینه‌های پیشبینی و مدیریت بهینه مسائل زیست محیطی و اقلیمی افزایش دهند.
خب در مورد فناوری فضایی با شما صحبت کردیم دوستای خوبم، بذارید به یکی از کاربردهای فناوری فضایی اشاره بکنم. از جمله کاربردهای فناوری فضایی که خیلی هم مهمه به خصوص برای این روزهای کشورمون، موضوعاتی است مرتبط با پایش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ یا پایش طوفان‌ها و گرد و غبارها و مطالعات تغییر اقلیم، موضوعاتی که این روزها جزو چالش‌های امروز کشورمون هم هست. مطمئناً حضور بخش خصوصی و کسب و کارهای نوپا در این حوزه و ورود اونها به زمینه‌های کاربردی هواشناسی ماهواره‌ای از جمله در حوزه‌های کشاورزی، مدیریت بحران‌های مرتبط با هوا، پایش آلاینده‌های جوی، پیش‌بینی‌های جوی، برف‌سنجی و منابع اون هم میتونه به توسعه پایدار تو کشورمون کمک بکنه، هم میتونه باعث ارتقاء سطح دانش و اقتصاد این حوزه تخصصی تو کشورمون بشه. تا به حال متولیان حوزه هواشناسی کشور خیلی به کشورمون خدمت کردن و با تعاملاتی هم که صورت گرفته با سازمان فضایی ایران و با سازمان هواشناسی کشور و با توجه به زیرساخت‌های موجود در هر دو تا سازمان، میشه برخی از کسب و کارها رو در این حوزه یه جورای توانمند بکنیم. و میتونیم کسب و کارهای نوینی رو در این حوزه توسعه بدیم که البته دوستانی که در این حوزه کار میکنن، مسئولین محترم، خیلی به این برنامه ها توجه داشتن، اما لازمه که مثلا